چون برای بچه هم سوال بوده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اون سه مرحله رو توضیح دادم براتون، درسته؟ که مرحله یه چیز توی اسلامی رو در قبالش گفتم یا نگفتم برای شما؟ یعنی ما یه مرحله اسطوره‌ای بود، یه مرحله فلسفی بود یا متافیزیکی. این حرف آگوست کونت ها؟
بله.
من بگم این حرف آگوست کونت یه نکته مهم، یه فهم مهمی است. بعد گفت مرحله علمی، تو مرحله اسطوره‌ای به لحاظ وجود شناسی ماورا اصل، حالا ماورا خداست یا خدایان، به لحاظ معرفت شناسی پیام ماورا اصل که میشد وحی یا مثلا کهانت و اینها، توی فلسفی میشد جوهر اصل بود، اینجا را میشد عقل یا استدلال عقلی محض، توی مرحله علمی هم چیز بود دیگه، من شناسا اصل سوژه، مهمترین چیز هم میشد تجربه. این من کاری که ابن سینا مولا فارابی کرده فقط رو برگردون نگفتم به شما،
گفتم
اول وجود رو به گفتم در واقع که نکته منی بودش اینجا مش این وسط فارابی رو داریم که مسیر رو عوض میکنه تو حوزه اسلامی. ببینید این تلقیه که آگوست کونت این تلقیه رو گفته، اما در واقع تا اینجاش از ارسطو گرفته به نظر من، یعنی حرف آگوست کونت نیست مرحله و این تاجه از ارسطو گرفته. ارسطو در واقع بلاد واقع شناسی جوهر رو محور قرار میده، ذات فی نفسه، جوهر چه ذات فی نفسه، درسته؟ ذات فی نفسه موضوع شناساییه و ما با عقل خودمون میتونیم به ذات فی نفسه اشیا پی ببریم. حالا میتونیم پی ببریم، نمیتونیم پی ببریم. یعنی یه چیزی گفته ملت بودن توشه، خود چه بوده چی آخرم شد؟
خودشون
میگن به حد تام نمیشه رسید، ولی در این حال افق اینه و حد تام هم باید خودت برسی، نمیتونی با وحی و از جای دیگه، اصلا به درد نمیخوره اینا، اصلا اعتبار نداره به لازم معرفت شناختی. نکته من این بود توی این فضا هم کار چیه؟ کار عقله. عقلم بدیهی و نظریه هم که خط میشه بدیهی، قالبش هم اون بدیهات اوله بشه چارچوبی که تو شما هستش. تو اینجا هم گفتم به خود خود جایی برای وحی نمونه، یعنی شما باید یا استدلال بیاری، برهان بیاری، مقدمات وحیانی، شما هیچ کدوم از اون شیش قسم نیست، انتاج اونجوری هم نیست و الاخر. اینجا فارابی میاد جریان رو عوض میکنه. چی رو عوض میکنه؟ عملا این رو میده به نفع این یه مرعقب میره در واقع به اون بحث وجوب امکان، کل خدا رو وارد گود میکنه، فلسفه رو میذاره بمونه. یعنی دیگه حالا جوهره شد یه ممکن الوجود، که ممکن الوجود دیگه بحثش میتونه بمونه تیم بادی. تو اینجا رو که من گفتم دیگه بحث حد رو مطرح میکنه. مثلا نکته مهمی که تا اینجا وجود داره و اینجا وجود نداره اینه که تو خود ارسطو هم تجربه از عقل جدا نیست، تجربه یکی از عناصر عقله. یعنی شما اون جمله که اونجا نوشته بود توی فاز عقل شما یه به لحاظ شکلی قیاس داری، استقرا داری و تمثیل، که تمثیل که حالا کاملا میذارنش کنار. بعد وقتی میگی تجربه از حرفای جدی ها، تجربه گاهی وقتا منظور استقراءه، که استقراء اعتبارش قطعی و یقینی نیست مگر استقراء تام، که استقراء تام هم فقط تو ریاضیات و دلیل خاص معنی داره، توی فضای تجربه معنی نداره. قیاس هم قیاس هم مقدمات شما شیش قسمه، یعنی یا نظریه یا بدیهی، بدیهیات شما شش قسمه که دو تا از این قسما یکیش محسوسات، یکیش مجربات، و شما میتونید گزارهای محسوس و مجرب رو با گزاره دیگه تلفیق کنید و نتیجه بگیرید. برای همین تمام تجربه شما ذیل قیاس و استقرا میگنجه، برای تجربه ماهیت مستقل نداره تو فضای چیز. لذا تو فهم خود ارسطویی علم از فلسفه جدا نیست، علم به معنی مدرن کلمه که علم شده در قبال فلسفی. این فهمه رو فارابی و تو فلسفه اسلامی اومدن گفتن آقا جون علم که از فلسفه جدا نیست، این دو تا رو از دین جدا نیستن، چون به لحاظ حالا فارابی اینو کجا آورد تو این فضا معرفتی قرارش داد؟
تو بدیات حسیات را برد و وحی رو ذیل حسیات قرار داد. حسیات به معنی که خودش توضیح میده و این حسیات اعتبار معرفت شناخت داره، عملا کل وحی وارد نظام ادراک شما میشه. این کاریه که برهمین است که توی نگاه فلسفه اسلامی تفکیک بین عقل و تجربه، یعنی فلسفه و دین و علم، ببینید خروجی اینا چی شده؟ این شده یه چیز داریم مثل دین، یه چیز دیگه داریم مثل فلسفه، یه چیز دیگه داریم مثل دین علم. این تفکیکه توی تفکر فلسفه اسلامی تفکیکی نیست، یعنی اینش اصلا تفکیکش نیست بین فلسفه و علم. مثلا رشته های علمی رشته های فلسفی هن کاملا یکیه. دین رو هم اینا سعی کردن با فلسفه یکیش کنن. این اون تفاوت هست. خب اصل کار مال فارابیه به نظرم، یعنی حالا تو ابتسلا دیگه باید بحثش داد، ولی اصل ایده مال فارابی بود. من یه یاد داشتی 7-8 سال قبل نوشتم اینجا، نوشتم در واقع از یعنی در واقع این فضایی که ارسطو به یه سمت داره میبره فارابی داره برمیگردونه، ارسطو که این دوره شروع میشه، دوره با ارسطو شروع نمیشه، ارسطو از تالس شروع میکنه زمانه رو، ولی این دوره که شروع میشه من نشم تاریخ اندیشه گسسته از وحیه، گسسته از ماورائه، که این تاریخ تفکر غرب. اما با فارابی دوره اندیشه میشه اندیشه پیوسته به وحی، یعنی این دو سیطره تفکری، یه سیطره‌ای که به شدت در بدبستان با وحی داره حرکت میکنه، یه سیطره‌ای که نه به شدت داره مرتب داره از وحی فاصله میگیره و فاصله شدید میشه. اینم یه نکته.
شما فلسفه این مرد رو ریشه شد همون
چیز عرستوی، فلسفه عرستوی. بله، این حرف هایدگر یه مقاله‌ای داره که
بعد از اون کان کتاب عقلانیتش حتی ارسطو زیر سوال می‌بره.
می‌دونم زیر سوال رفتن تو امتدادشه نه توی مقابلش، یعنی زیر سوال می‌بره. گفتم دیگه علم رو از فلسفه جدا می‌کنه اما نمیاد برگرده به دین. ببینید به یه معنا فارابی هم داره زیر سوالش می‌بره، اما فارابی زیر سوال می‌بره که برمیگرده به این. کانت اینو امتداد می‌ده، یعنی فلسفه که از دین گویدا شد، دین که رفتش کنار، حالا ما فلسفه رو میگذیم کنم میگذیم کنم به این معنا داره زیر سوال بره.
چه خواستم بگم؟
یه کتاب هایدگر.
آها، هایدگر یه مقاله‌ای داره به اسم آغاز تفکر. اگه شما این ترجمهش کردم خیلی سال قبل، اصلا ولی هم چی بود داری کنگره ملاسندرا بود نمیدونم چاپ شد نشد فردم، ولی مقاله جالب. آغاز تفکر به منزله پایان متافیزیک یا پایان فلسفه، یه عبارتش متافیزیک بوده فلسفه، میگه اصلا فلسفه مانع تفکره، ما میخوام فکر رو راه میاندازم. متافیزیک هم که میگه منظورش ارسطو. حالا این تو فضای ما قائلا چیز میشه، مثلا دعوایی که آیش متحری و فردید داشتن کاملا ناظر به این فضاست که اینا دارن متافیزیک رو کاملا معنی ارسطویش میگن، آیا متحری اینا متافیزیک رو معنی است بعد فارابی این میفهمند. به اینجا دعوا دعوای شهیدی میشه. خب این از این. اما توی فضای غربی من این چی؟
من داشتم گفتم شما
آره من
سعی
داشتم
صحبتش
کنم.
حالا اصلا درسش میدید. یه نکته ای شد
داشتن من وسط صحبتش پیدا.
چون
صحبت افتاد با بچه‌ها. برم شد. آره چی داشت؟
می‌دونم
کلاس اجازه می‌فرمایید. بفرمایید.
می‌خوام بگم که آره به اینکه دست گم شده و هیچ
آره. من نمی‌دونم چیکار می‌کنید. من خودم نمی‌دونم مثل شما. نه. چیه این جلسه، یکی دو جلسه اول من می‌خواستم یک دورنمای خیلی کلانی از بحث بذارم، بگم یه سیر اینجوری است. ببینید من قبلا که بحث شروع می‌کردم از اینجا که الان امروز می‌خوام شروع کنم شروع می‌کنم. چی می‌گفتم؟ می‌گفتم که فلسفه ما می‌خوایم فلسفه غرب بگیم، فلسفه غرب از تاریخ فلسفه مستقل نیست، برای همین شما باید فلسفه رو بدونید، باید تاریخش رو بدونید. بعد تو تاریخ فلسفه هم این طبق بندی رو میکردم، یه تو قالب کلاس ها اینه، میگن قالب میگن یه دوره یونانی هست، دوره انتقال فلسفه جدید و فلسفه معاصر. دوره یونانی رو سه مقطع مهم براش مطرح میکنن که قالب بحث کرد، یکی پیش سقراطیانه، یکی سقراط و افلاطونه، یکی ارسطوئه، برخی هم دوره های رواقیون اینا هم بعده میگه، ولی بزنگاه های اصلیش این ستاست. دوره انتقال دوره نو افلاطونیونه، افلاطونی هاست که فلسفه اسکندرانی و اینان که در واقع اینها به یه معنا واسطه یونان بودن برای هم غرب جدید هم دوره اسلامی. و توی این فضاشات اینه اگه ما بخواییم بخونیم اینجوری از نوع افلاطونی ها میادش توی برای ما دوره اسلامی، توی فضای غربی که ما داریم میگیم اینجا میره قرون وسطا. یعنی نوع افلاطونی ها مسیحی نیستن، اما قرون وسطا مشخصا فضای مسیحیه، که فضای مسیحی هم دو تا چیز مهم داره، یکی آگوستینه، یکی توماس آکویناسه. که آگوستین مشربش به اشراقی ها نزدیکه، این به مشایان. آگوستین آکویناس، توماس آکویناس که فلسفه تومیستی که فلسفه رایج کلاسیک کلیساست، میگن فلسفه تومیستیه.
مدرسی
کل دوره قرون وسطاست، ولی اون مکتبی که اول آگوستین بود، ولی دیگه توماس آکویناس، توماس آکویناس تقریبا معادل ابن سیناست تو اونها، منتها آکویناس بعد ابن سیناست، یعنی به شدت از آرای ابن سینا استفاده کرده، یعنی کاملا به شدت متأثر از ابن سیناست. البته حالا تو قرون وسطا انواع دستبندی ها داریم، مثلا یه دستبندی دیگه که هستش، این دستبندی هم اونجا خیلی معروفه، قرون وسطا رو تقسیم میکنن و میگن ابن رشدیان، اوروسز، ابن سینایان، اوسیناز. یعنی جریان فلسفه توی خود مسیحیت دو تا نهل اصلیش برمیگرده به دو تا فیلسوف مسلمان، ابن رشدیان و ابن سینایان، که ابن رشدیان توی فضای خود قرون وسطا الهیات طبیعیه. الهیات طبیعی در مقابل الهیات وحیانیه. الهیات طبیعی که الهیات اینا کلماتشون که حداقل یه خوندید، الهیات طبیعی یا الهیات عقلی در مقابل الهیات وحیانیه، که اینها ممکن نبودن به معنا پیام ماورا رو قائل نیستن، از این جهت خیلی شبیه اون دوره چیده میشن، شبیه خود ارسطو اینا میشن. ابن رشد تو فضای غربی، ابن رشد به معنی کسی که چیزه کاملا، یعنی از ابن رشدیان اینه کاملا به نفع عقل و ضد وحیه، این فهم از ابن رشد. در خود ابن رشد کتاب، یک کتاب داره جمع بین عقل و چیز، یک کتاب معروفی داره، خود ابن رشد که ما میشناسیم اینجوری نیست. حالا چرا ابن رشد هم اینجور شده به لحاظ فلسفه خودمون جالبه. حالا بدونید شما تو فلسفه خودمون ما یه ابن سینا رو داریم، بعد ابن سینا دو تا جریان مخالف ابن سینا هست، یه جریان شیخ اشراق، یه جریان ابن رشد، اینا با هم متفاوتن، هر دو تاشون منتقد ابن سینا. ابن رشد توی غرب جهان اسلام بوده، برای همین از ابن رشد به غرب خیلی رفت، غالبا غربی ها تو کتاب تاریخ فلسفهشون میگن گزارش میدن ابن سینا و ابن رشد رو میشناسن، اما دیگه شیخ اشراق و اینا رو مثلا تو متأخرین هانری کوربن اینا که اومدن این بازاری فهمیدن یه خبری دیگه تو جهان اسلام بوده، وگرنه تو کتاب سنتیشون اصلا فلسفه تو جهان اسلام با ابن رشد تموم میشه. شیخ اشراق و ابن رشد هر کدوم یه جوری برگشتن از فضای چیز. اون وقت شما در واقع توی فضا که ما میشناسیم از شیخ رو اشراق میرسه مولا صدرا، که مولا صدرا به یه معنی امتداد این دوتا با هم دیگه است. اصلا فضا ابن رشد توی جامعه اسلامی این بعد تغییر نشد. حالا من چی رفت میخوام چیزی بگم، رفتم جای دیگه، خواستم بگم من چی رو بخواستم بحث کنم دوباره صرف که ما اینه یه جا شروع میکنیم میرین داخل. من صرف کردم این حال فلسفه گفتم تا آخرشو بگم چی؟ نه حالا الان اینو بگم که دستبندی کامل به شدال فهرست داشته باشی. تو فلسفه جدید از دکارت شروع میشه تا کانت و بعدش هم هگل. هگل تو فضای فلسفه جدیده. توی فلسفه معاصر خیلی تنوعه. یه دستبندی که مثلا اگه بخوایم آقای کابلستون رو محور قرار بدیم، دستبندی به فلسفه تحلیلی و فلسفه اگزیستانسیال، تو کتاب فلسفه معاصرش این دوتا محور رو میذاره. اما دستبندی خوبی نیست. باز مثلا به نظر اگه فلسفه تحلیلی فلسفه قاره‌ای شاید بهتر بود. فروکاستن کل فلسفه قاره‌ای به اگزیستانسیالیست ظلم در حقیقه دشون. و یه جریان هم تو معاصر رخ میده، فلسفه های مضافه که اگه برسم خوب این داره. من حالا نکتم این بود، من قبلا که میخواستم بحث فلسفه قلب شروع کنم از این دستبندی شروع میکردم، بعد از این دستبندی شروع میکردم از اول، با سرعت میومدیم تا به کجاش برسیم که غالبا هم یعنی هیچوقت به هگلش نرسیدیم، تا اینجا میرسیدیم دیگه وقت تمام شد. این سبک قبلی من بود. حالا نکته میگم تو چند سال اخیر مثلا تو فضای علوم اجتماعی کار کردم، به نظرم این کتاب این سبک من دارم میگم عمده کتاب فلسفه غرب بخونید این سبک، یعنی شما کتابای فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب، بازسوز کابلستون، خیلی دیگر باز کنید با همین سبک میرن جلو. کسایی هم که تو فضای اسلامی فلسفه چیز میگن با همین با همین سبک میرن. منتها خودم که با علوم اجتماعی آشنا شدم، نه اصلا این گزارشه گزارش خاصیه. و اصلا چرا هم گفتم سوال خودم بود چرا از اینجا شروع کنیم، چرا قبلش هیچکی نیست، چرا قبلش هیچ کی حرف نمیزنه، که بعدش هم اولین کس که اینو شروع کرده ارسطو بوده، بعد اون بحث آگوست کونت که در واقع گفتم اون طبقه بندی سگانه رو میگه، طبقه بندی سگانه دو تای اولش در واقع داره از ارسطو میگیره، برای خودم پررنگ شد. بعد دادم حالا قبل از که ما وارد بحث بشیم یه مقدماتی بگیم به شما. تو مقدمات یه کلیاتی بود درباره اصلا مدل تاریخ فلسفه شو بود چی شد، یه کلیات اول گفتم که ما می‌خوایم وارد تاریخ فلسفه چجوری میشه وارد شد. بعدم رفتم اون دسته‌بندی‌ها رو بگم این دسته‌بندی‌ها رو داشته باشید، این دسته‌بندیه توی فهم فلسفه به درد می‌خوره. بعد اون چیزی که می‌خواستم نگم بعدم گفتم این بود که دسته‌بندی مال دیلتای و اینا رو که اشاره شدی برام بحث این بود، این است که من خودم اومدم مدت‌ها تو اینجا کار می‌کردم نمی‌فهمیدم چه نسبتی هست بین اینا. گفتم که یه بار به شما دورنمایی از این فضای علوم اجتماعی بدم که بعداً بحث فلسفی که میخونید اینا رو میخونید بدونید اینا کجا به هم میرسه، چی به کجا مربوط میشه، یه دورنمای کلی داشته باشید از این جهت.
چی؟ معاصر بود دیگه.
آره کاملا ناظر فلسفه معاصر بود، نتو فضای علوم اجتماعی که علوم اجتماعی کجا اینجا قرار میگیرن، که من گفتم حواستون باشه تحلیل داریم یه قاره‌ای داریم و اینا جریانی دارن، به جریانات چون تو فضای فلسفه و علوم اجتماعی خیلی با هم بدبستان دارن. این خودم از این جهت که شما دورنمای کلی نسبت بحث پیدا کنید، برای همین خودم میدونم این دور بحثا از این شاخ به اون شاخ رفت، ولی خودم میدونستم لااقل چی گفتم نیم ساعت اول بودم، ولی احتمالاً تو نیم ساعت دوم بودید که شما دیگه نفهمید چی. حالا معلوم شد دیگه چی؟
نیم ساعت دوم
ما از اول شروع شده بود. خب الان معلوم شد دیگه الان بحث ما کجاست. خب من حالا در واقع توی دو جلسه قبلی دو تا مطلب غیر از این سیر رو گفتم، یکی اون سیری که آگوست کونت داره مطرح میکنه که اون سیر اصلا یه نگاه دیگه به آدم میده، یعنی اینا رو یه جور دیگه مثلا ما چقدر وایسیم چقدر با سرعت بریم جلو. مثلا من قبلا توی اینجا یا توقف میکردم به خاطر اینکه شما توی این معاصرین و اینها به شدت رجوع به پیش سقراطی ها میبینید، این رجوع پیش سقراطی ها میدونم اصلا پیش سقراطی رو بفهمه تا ببینه که امروزی ها چیه. یعنی شما من اون موقع ذهنه نمی بود که همینجا من کمی وایس هم اینها رو بعدن اینا به درد شما میخوره، بلکه نرسیم به اینا. یکی این بود، یا مثلا خود سقراط و افلاطون و ارسطو برخی کتب فلسفی تو کتب فلسفی میگن، یکی از معروفه میگه تاریخ فلسفه بحث بین افلاطون و ارسطوئه، یعنی هر بعد از این دوتا هر کی اومده یا افلاطونه یا ارسطو یا بین این دوتا،
دعواهای اصلی رو اینجا گذاشتن. برای همین من خودم تو افلاطون ارسطو خیلی وای میستادم، سبک من این بود تو تدریس. بعد اینا رو که خوب سعی میکردم چند جای مهمش رو باز کنم، اینو سری رد میکردم، میومدم سراغ دکارت و کانت، گوی جریاناتی که جریان جدید رقم زد. این نکته علوم اجتماعی که به ذهن خودم رسید، به نظر افتش که این کار من کار خوبی نیست، شاید به درد کلاس فلسفی محض بخوره. آقا به درد شما که بخواید فلسفه علوم اجتماعی بخواید بخونید خیلی نمیخوره. یعنی شما مثلا دانشگاه دیگه برید، رشته تون فلسفه غرب باشه، فلسفه اسلامی باشه، بعد دیگه مثلا 6 ماه بخواید فلسفه غرب بخونید، با این سیر بخونید، اینجا توقف کنید، خیلی به دردتون میخوره. الان با این ذهنیت که دارم گفتم نه، من این دوتا رو بگم، یعنی این مقدار فضا رو بگم. اولا دعوا رو بگم که دعوا چی بود. اون دعوایی که ما خلاصه دعوای دین و فلسفه، دعوای مهمیه که دعوا داره یا نداره. ببینید ما تو سنتی هستیم که دین و فلسفه دعواشو فارابی حلش کرده. برای این تو ذهن ما دین در مقابل فلسفه نیست، اما فلاسفه کسایی که دارن تو مدار دین حرکت میکنند. اما توی فضای خود غرب از زمان ارسطو اینا با هم دعوا دارند، یعنی دو تا تفکره. این به نظر خدا خیلی مهم بود که شما وقتی دارید مطالعات مختلف می‌کنید، بحث غربی رو می‌خونید، حواستون باشه که خلاصه دعوای دین و فلسفه دعوای ریشه دار چند هزار سال است توی غرب. فارابی اومده اینجا مشکل برای ما حلش کرده و بعدم هم افتادیم تو این وادی. ولی اون سابقه تمدن اینا از قدیم دعوا بود بین این دوتا. و گام بعدی دعوای بین فلسفه و علم که دیگه ما هم داریم دعوا رو، یعنی توی ما هم مسئله مطرحه، توی فضای حقوق هم مطرحه که خلاصه فلسفه با علم دعواشه یا فلسفه علم توی فضا قرار میگیرن. اول کلاس هم خواستم بگم این دو تا تقریر داره، دارم بحث قبلی مرور کنم. دو تا تقریر داره دعوای فلسفه با علم. یه تقریر اینجوریه که این تطور رخ داد که توی این تطور من قبول ندارم دعوا رو. یه معنای دیگری از فلسفه و علم هست که اون جلسه اول مطرح کردم که آقا علم مطالب انضمامی رو میره، وقتی مطلب خیلی انتزاعی میشه میشه فلسفه. یادتون هست دیگه از اسکلتون گفتم فرق مسائل علمی و فلسفی چیه، و این معنا رو قبول دارم. یعنی این دیگه غیر از این نزاع است. یعنی شما این همینجا میتونید خیلی از بحثی که اینا دارن از نظر ما فلسفی بشه، یعنی هر جا حس انتزاعی بس بره بالا میشه بحث فلسفی. خب این تا اینجا دورنما. اگه این دورنما در مجموع معلومه، شروع کنیم آرام آرام بیایم جلو.
مسئله فضایی که شما میفرمایید که از ارسطو و دعوای دین و علم بوده، دعوای علم و دین، این طبیعتاً باید تو جامعه خودش رو، یعنی چون نخبگان وقتی دعوا میکنن شعبه های اجتماعی رو داشتی، گروه های اجتماعی رو داشتی میدن،
بله،
خلاصه قطب ها شکل میگیرن. ولی اینا مثلا همش برای ما این فضا رو می‌سازن که مثلا فرض کنید مدرنیته بود و بعد از رنسانس بود و اینا که غرب دچار ویلینی شد. با توجه به این دعوایی که شما را میندازید، احتمالاً از زمان ارسطو دعوای ویلینی خیلی باید جدی بشه.
بله بله، برای همین شاید دوره قرون وسطا رو داریم وسط. ببینید شما قبل از قرون وسطا نوافلاطونی رو دارید. نوافلاطونی اصلا با دین کار نداره. ببین خود افلاطون، من مثلا مدت بخوام سوال افلاطون بعد از حضرت عیسی اگه اشتباه نکنم، قطعا بعد از هست موسی است. شما توی بحثی میخواد فلاسفه دیندار رو مطرح کنن، اول فیلو رو مطرح میکنن که فیلو یهودیه، بعد از فیلو یهودی میان سراغ آگوستین، این افراد که قدش بنن. افلوتین الان یه لحظه شک کردم مثل قرن دو میلادیه، یعنی حضرت، و این موحد نیست. چی ظاهر فلسفهش تو فضای تفکر اسلامی که قرائت میشه خیلی موحده.
افلوتین یعنی بعد
سقراط دیگه. افلوتین اینجاست، نو افلاطونی است. سید خیلی بعد سقراطه.
خیلی اشتباهش میگیرن
که با نه با ارسطو اشتباه میگیرن. آثارش رو با ارسطو اشتباه میگیرن تو دوره اسلامی. افلوتین، خود افلوتین یه شخصیت پیچیده ای داره. آیا خیلی موحده، یعنی وحدت وجودیه یا نه؟ از اون برام افتاده. این دعوای تو خود فضای غربی. مدام نقطه‌اش اینه که آدم خلاصه اصلا با دین کار نداره. خیلی جالبه، یعنی قطعاً یا بعد از بعد موسی شی شک ندارم الان
204 میلاد
چی 204 همون گفتم 204 یادم بعد از یه گفتم دو قرن بعد از خود حضرت عیسی است، ولی مسیحی نیست. یعنی یه آدمی که مهمترین جریان شجر رواقی و اینا رو داری، اینا حالا اینا رو آدم توجیه میکنه که خالص دین چیز نیومده بود، ولی دیگه مسیحیت اومده دو قرن هم گذشته تو مسیحی نیستی، یعنی چی؟ برای من همیشه سوال بود. میرسه تا قرون وسطا. قرون وسطا هم آگوستین رو که نگاه کنید یه بیشتری عارفه تا یه فیلسوف. فازش برای گفتم اشراقیون گرهش میزنن، فازش فاز عارف تا فیلسوف. اولین فیلسوف کیه؟ آکویناس. که آکویناس جیرخوار ابن سیناست، یعنی ابن سینا به تبع فارابی این دعوای علم و دین و حل چی؟ دعوای فلسفه و دین تو فارابی حل میشه، ابن سینا حل رو بستش میده، آکویناس میاد رو صفحه اینا میشینه میخوره. برای همه شما این مقطع طولانی مدت قرون وسطا توی قرن دعوای دین و فلسفه دیگه نداریم، دین و فلسفه تو یه فاز اومدند. بعد از این دوره طولانی میرسه به رنسانس، که رنسانس دوباره شروع میشه دعوای فلسفه و دین. رنسانسی ها رو خودشون میگن با بازگشت میکنه به یونان باستان. این حرف رو زیاد میگن خود رنسانس، میگن اما بازگشت به یونان باستانه. ولی تو یونان باستان این نزاع سنگینیه. خود اینکه حالا مثلا سقراط، کشتن سقراط، خود افلاطون، اینا همش بلازه از نظر جامعه شناختی جای تأمل داره. سقراط آدمه افکار مردم رو خراب میکرد. خراب میکرد یعنی چی؟ اینا رو به خدایان بد میکرده. حالا اینکه با خدایان بد کنه میخوام، یعنی از منظر نمیدونم کدومشه، چون سقراط شخص بسیار مبهمیه تو تاریخ. با خدایان بد میکرده یعنی یه آدم نبی بوده اینا رو با خدایان بد میکرده، نه یا نه یه آدم ضد دین بوده با خدایان بد میکرده. ببین هر دوتاش یه خروجی داره ها. امروزی های اینا یه عده قرائت از سقراط میکنن یه آدم ضد دین بوده با خدایان بد میکرده. چیزایی که ازش باقی مونده آدم احساس میکنه نه، تو مایه های پیامبر بوده، یعنی این افقی بوده، با خدایان مشکل داشت نه با خدا، با این بت ها مشکل داشته. ولی هرچی هست اینه که به هم میریخته جامعه رو. این به هم ریختن از خود سقراط هیچی باقی نمونده، اصلا نمینوشته، اهل صحبت بوده. سقراط ما از کجا میشناسیم؟ حالا دارم دیگه دارم کم کم وارد بحث میشم. سقراط رو مخاطب بذارید چیز کنم دیگه، حالا ما وارد میشم. آره یعنی که برم که حالا این سقراط چیه، افلاطونی مثلا چیه، که افلاطون به نظر من اون هنوز هم خود سقراط هم افلاطون به شدت به نگاه دینی نزدیکند. من ارسطو رو گوشتم مرز فلسفه و چیز، یعنی آیا افلاطون فلسفهش اونیست که ارسطو ما میگه، یا افلاطون اونیست که پتانسیل دینیش بالاست که جریان اشراقی رو رقم میزنه. و شما هم فضای مثلا ابن سینا و فضای شیخ اشراق متفاوته. شیخ اشراق رو ما افلاطونی میدونیم، اصلا خود افلاطون یعنی ادبیات شیخ اشراق و اینا شهود براش مهمه دیگه. مثلا شهود به عنوان یک پدیده فلسفی، نه شهود به معنی عارفی که اصلا کاری نداره با بحث کردن و استدلال کردن و بیان های چیز. این افلاطون برای همین این از اینجا بعد من گفتم نه، شد دیگه از ارسطو بعد دیگه یه جریانی که خیلی محکم داره اینا مثلا. ببینید شما که تالس و سقراطیان این دعوا وجود داره، یعنی تالس و خود امثال اینها نگاهی دارن که کاملا میتونه بگه نقطه مقابل دینه، دین مشرکانه اون زمان در نظر بگیرید، نه دین موحدانه. اینا برخلاف دین ها که با کاهن و ماورا و اینا کار داشتن، میرفتن سراغ طبیعت و تحلیل عقلی و اینها. اما این دعوا تو جامعه پره. میرسی به افلاطون و سقراط، برداشت شخص من این است که یه آدم مبهر در مقابل یه جامعه مشرک وایساده. وقتی میرسی به ارسطو دیگه اصلا دعوا مبهر و شرک و اینا در میاد، دعوا میشه که نگاهی که ماورا توش مداره یا نگاهی که نه عقل خود انسان توش مداره. به این معنا اون که شما گفتید جریان دین در مقابل فلسفه در مقابل دین، واقعا برداشت من با ارسطو رقم خورده. البته اگه ارسطو همین باشه که ما میشناسیم، چون خلاص اموال قرائت هستش، با این ارسطو این جریان رقم خورده، میاد تو رواقیون و بعدی هم شما میبینید این فضاست. برای همین بزرگترین که نو افلاطونی ها دوره انتقال اینا دارن اون میراث رو منتقل میکنن، اصلا مبهد معنی متدین نیستن. میگم افلوط
چی؟ جامعه اصلا رنسانس و همه برای ما اینجوری تصویر کرد، یه جامعه بود صبح تا شب هم ملت فسافون و اقدام، اما بعدش دکارت و اینا اومدن به همش ریختن، گفت نه خدایی هست و نه دینی هست. و
خب میدونم، من هم خواهم اینی که به شما گفتن دوره قرون وسطا رو گفتن. قبل قرون وسطا چه خبر بود؟
آه یعنی جامعه بیدین بوده، بعدش یه نسبتی با دین میگیره تو دوره
آکویناس. توی دوره نه مسیحیت دیگه، دوره مسیحیت قرون وسطا دوره مسیحیته. حتی عیسی که میاد یه 50 سال 100 سال 200 سال بعد 300 سال این حکومت میرسن دیگه، بلافاصله که نیست. افلاطون قرن دوم است، آگوستین از افلاطون متاثره، ولی آگوستین مسیحیه. آگوستین که اشراقی تحت تاثیر افلاطونه اینا، ولی این کاملا مسیحیه. یعنی شما میگه آگوستین اعقاد باشه قرن 4 میلادی احتمالاً قرن 5 میلادی قبل از پیامبر ماست، ولی اینها که شما دارید میبینید از این، یعنی از زمانی که کلیسا قدرت رو به دست گرفت، قدرت رو به دست گرفت، جامعه رو دینی کرد، دینی حکومتی.
اینجا آگوستین نقش داره، آگوستینس که تمام نقش نداره چون
چرا؟
بعدش
میشه دیگه. نه آگوستین ظاهرا زمانی است که هنوز کلیسا قدرت نداره. من تاریخ ها رو باید چک کنم، یادم نیست تو حافظم دارم میگم. آگوستین زمان قدرت کلیسا نیست، برام یه متفکری است که تو جامعه است. اما بعدن کلیسا که مستقر میشه، قدرت رو به دست میگیره، مدرسه را میفته، مدرسیون و تحصیلات و اصلا نظام آموزشی میفته ذیل کلیسا، دیگه فضای دینی میشه. که توی فضای دینی اوایلش از آراء آگوستین استفاده میکردن، آکویناس بیاد دیگه خیلی اینو منقهش میکنه. یه 7-8 قرنی اینا هستن. شما این که میگن آقا تا حالا دینی بود، بعدش دکارت اومد یعنی این فضا شروع شد، این تیکر به شما دارن میگن. در که من میگم آقا این قبلی داشته، دوره یونان باستان قبلا قطعا دوره شرکالوده، دوره اصلا توحیدی نیست. حالا افلاطونش آدم میگه موحده، ارسطو شو دعواست فلسفه سرش. منو شو؟
بله، سقراط و افلاطون دعوا. نه افلاطون تو موحد، سقراط دعوا، ارسطو هم دعوا.
سقراط هم ادبیاتش ادبیات موحدی هست. خدایان. ولی آره، ولی یه مقدار میخوام یک قراتای چیزش میگم باشه. خب این ببینید، پس من حالا پیش سقراطیان شروع کنم. ها من نکته اینه، من حالا همیشه شروع میکردم همین در واقع فلسفه غرب، حالا از پیش سوالات تالس و اینا شروع کردم، مسئله‌اش رو میگفتم، دعوا رو میگفتم، میمد جلو. الان دیگه نمیخوام اونجوری بگم، هم اونقدر معطل بشم، همین که بیفتم تو وادی ارسطو. دارم میخوام در واقع با این نگاه دومم دارم میخونم. دعوایی که تو پیش سقراطیان ارسطو برای ما گزارش، من خیلی تاکید میکنم ارسطو داره برای ما گزارش میکنه ها، یعنی همه کتاب تاریخ فلسفه که دارن در اون، البته بعد از ارسطو آنها تحقیقات شده و از اونها هم چیزایی هست و کتابای نوشته شده، اما مدار اصلی تعریف اینها ارسطو. دعوایی که تو پیش سقراطیان ارسطو خیلی پررنگش میکنه این است که ماده اولیه عالم چیست. ببینید این دعوا، ما چون فلسفه اسلامی خوندیم، من همیشه این دعوا رو اینجوری میکنم، ماده المواد چیست. شما الان که میگم بهتون مادت المواد، متوجه اون بحرانی که من میخوام بگم نمیشید. برای همین من به جای این از تعابیر خود اینا استفاده کنم، اصل عالم چیست. الان کلمه اصل عالم برای شما با مادت المواد چه فرقی داره؟ فرق داره نه؟
مادت المواد ماده
مبنی. ببینید مسئله اینا این بوده، البته توی ادبیات ارسطویی این ماده المواد، دقت کنید، این من این تکفیری که از فلاسفه میکردم خیلی کار خوبی میکردن، یعنی اون مسئله ارسطویی که موجب تکفیر میشده، گفتم جلسات قبل اونا رو داشته باشید که حالا بخونیم ببینیم واقعا ارسطو اینو میگفته یا اینکه فارابی گفته رو میگفته. ما ارسطو توی فلسفه ما خیلی متحره، انتپاک کادا یکون نبی یا نارستوتلیس کادا یکون نبی یا آقا این بوده یا یکی بوده. دقت کنید دعوای اینا سر یعنی اولا خود مادت المواد توی فضای ارسطویی مادت المواد خالد داره؟ نداره خالد. شما یه مادت المواد دارید و دیگه صورتها رو دارید. از معضلات توی فضای ارسطویی که صورتها از کجا اومده؟ ماده و صورت دیگه، صورتها از کجا اومده؟ صورت ها تو اصل خود آخر که جوهر دیگه، جوهر اصل صورته، اینا کجا اومده؟ اما مادت المواد، ببین شما تو فضایی که خالق ندارید، یعنی خالق لاقل دائر مد جهان شناسی شما دائر مدار خالق نیست، مادت المواد یعنی چی؟ یعنی اصل عالم، یعنی اونی که عالم از اون داره در میاد، اونی که عالم از اون در شد دیگه. مادت تو وقتی ما میگیم مادت المواد، ذهنمون ارسطوییه، ماده رو در قبال فاعل و غایت و صورت بگیریم، چهار علل اربعه اینجور میگیریم، سری ماده میره گوشه بینگ، نمیشه دائر مدار عالم. اما حواستون باشه علت غایت اینا، این چهار علل اربعه مال ارسطو ها، یعنی توی این فیلسوفان قبلی علل اربعه نداریم، اونا میخواستن در پیدایش عالم صحبت میکردن. اصل عالم از چیست؟ تالس گفت اصل عالم آبه. این آبو دو جور میشه فهمید، یکی این که مخوام، یعنی من با درستر خود همین آب واقعا من یه مدار میخوندم اصلا کلا گیج شدم بعدم کلا ولش کردم، ولی مخوام میگم همین خود این پیش سقراطیان رو شما ممکنه کاملا مباهدانه فهمید، نگاه های اصلا بگی پیامبر بودن اینا. چجوری؟ مثلا اصل عالم آبه، آیا یعنی جعلنا من الماء کل شیء حی؟ ها جعلنا من الماء کل شیء حی هم داره که اصل عالم آبه، مثلا قطعا شما میدونید این آبه این آب نیست، و شواهد متعددی تو حرفای امثال اینا هستش که منظورشون نبود این آب چیز. همین الان تو فلسفه میگن عناصر اربعه خاک آب هوا، میدونید یا نه آب این آبه نیست، این آبه یه آمیخته از اونه، عنصر نیست آبی که الان ما میخوریم، عنصر مرکب نیست، میدونی عناصر مرکبات، هوا این هوای آلوده که ما میچینیم نیست، هوا عنصره ترکیب نداره توش، منظورم معلومه؟ یعنی این تازه عناصر که داریم میگیم عنصر ترکیب نداره، شما برو سراغ مادت المواد، یعنی کاملا یه امر محضه. حالا این یه تصور خواهم خود همینا رو دوباره ممکنه شما یه فهم دوباره دینی عرفانی داشته باشی ازش، بیاییم تو فهمی که تو کتابا میگن آقا اینا تو ساحل زندگی میکردن، توضیح که تو ساحل زندگی میکرده، شما میخواییم اینا با این اشیا از کجا اومدن چی هن؟ ببینید آب همه چی رو میاره برای شما، پس اصل همه چی آبه، یعنی اصلا آب بوده بعد آب شی درست میکرده. این تلقی نازل شده تالس همین شد؟
عناصر چطور بودن آب باشه؟
ها؟ عناصر اربعه؟
نه خیلی شما بگید که ترکیب نیست، عنصره،
عناصر اربعه ها، نه عنصری که بعد از لاوازی ها شما دارم میکنم آبه یه عنصر. ببین الان شما تلقیتون توی عناصر لاوازی کیه این که جدول مندلیوف، عناصر مندلیوفی عنصر یعنی وقتی شما میشکنی آخرین چیزی که تک میمونه که اگه بشکنی یه چیز دیگه میشه، عنصر غیر از اتمه، بشکنی یه چیز دیگه میشه عنصره. اونا میگفتن عالمم که میشکافی میرسی تا اینا هم مادت مواد عمیق‌تر از عنصرها، من فعلا عناصر اربعه دارم بهش رو میگم، من عالمو بشکنی اجزاشو بشکنی، اون واحدهای اولیه‌اش یا آبه یا خاکه یا هواس یا آتش.
این متأخر همین معلومه
چی؟
که نظیرش توی مثلا همین جدول مندلیف اون آبه الان چیه مثلا؟
نه
آبه که میگفتم این
نه اش و اینا همش بعدن در اومد، یعنی شما با پیشرفت علم رفتی اینو تجزیهش کردید، شما مثل دعوای اتم یعنی چی؟ این نشکن الان اتم میشکنن نمیشکنن؟ میشکننش دیگه، یعنی اتم کوچکترین واحد واقعیت بوده نه کوچکترین عنصر. فرق عنصر و اتم معلومه، عنصر اونیست که شما واقعیت های موجود رو میری دیگه نمیتونی بشکنیش، اگه بشکنی یه چیز دیگه شده، اتم نه دیگه اصلا نمیشه شکستش، داره که الان اتم هایی که ما داریم همه شون میشکنن، یعنی اتم الان بخوام بگیم از الکترون ها کوچکتر شده، اتم معنی فلسفیش. حالا این مفاهیم تو ذهن تو باشه، وقتی اتمیست ها ممکنه اتمشون آب باشه
خودشون.
آره ولی نکتهش این است، بخوام این ذهنیت خام روش رو سوار نکنید، همین الان شما میگید هاشتو این آبی که الان توی این شیر آب اینجا هست هاشتوه، میدونی هاشتو نیست، میدونی یه عالمه چیزه و هاشتو در همین حد. ببین اینا که میگفتن آب خالصشو میگفتن، حالا خالصش دیگه هاشتو نیست دیگه، خالصش آخر حال مثلا مادت المواد، یعنی ببینید الان میخوام تو فهم ما یه عنصر داریم، از عنصر پایینتر اتم داریم، از اتم پایینتر ماده داریم، حالا اینجوریه دیگه ذهنیت ما، یعنی اتم تازه ماده و صورته، ماده میشه حیولا تو ذهن ما. اینا میخواستن بگن ماده اول عالم، حالا ماده یعنی چی؟ یعنی اصل اول عالم، یعنی عالم از چی درست شده؟ عالم از آب درست شده، معلوم شدش دیگه. حالا شو بری سراغ اقوال بعدی، آناکسیمندر حیولا رو آناکسیمندر گفته قبل از افلاطون مدت‌ها، آناکسیمنس گفت هوا، هراکلیتوس گفت آتش، دموکریتوس گفت اتم. نسخه اقوال مختلفه. بعد هر کدوم رو بری توشون یه بحثای خیلی میخونم این میاد به صورت بچم. آتش، آتش یعنی چی؟ مثلا هراکلیتوس به شدت طرفدار حرکته و مخالف ثبات. آتش یعنی چی؟ تا حالا آتش فکر کردین؟ چه جور چیزی آتش؟ شیء جسمه یا جسم نیست؟ یعنی که نور داره علاقه جسمه، اما ابعاد جسم رو با زو ابعاد میدونید دیگه. ابعاد آتش رو برای من تصویر کنید. مثلا آتش شما شمع رو شمع کنید اینقدره، آتشش رو دارم میگم این شمعی که داره چقدره، همون موقع نمیتونی بگی چقدره. عکس هم عکس بگیری میدونی این ثانیه با ثانیه قبلش فرق داره. منظور معلومه؟ آتش رو میخواست این بنده خدا که داره میگه آتش، آیا منظورش همین آتش اینجوری بود؟ یا نه میخواد بگه آقا اصل واقعیت یه اینجور چیزیه که هیچ جایی وای نمیسته، شیئیت داره اما شیئیتش هیچ قراری نداره. چی؟
ویژگی هایی مثل این آتشه که
یعنی این آتش بالا. ببینید شما اون آیه دوره او آیه استفاده کنیم، جعلنا من الماء کل شیء حی، این ماء هیچ نسبتی به آب نداره. ما اگه میخوام ادبیات خودمون بگیم، یا روح معنای ما در این هم هست، الفاظ برای روح معنا بس شدن دیگه. میگه آقا یه پایین ترین مصداق اون ما این آب است، اون ماه روح معنی آبه، اما خلاصه اون روحه با این یه امتدادی دارن دیگه. من میخوام این داره اینا دفاع کنم، خیلی بیچاره نزنید تو سرشون. خلاصه اینا داشتن اینجوری فکر میکنن که روح معنی آتش این نازلشه. من میخوام نمیفتن ها، من دارم توضیح میدم که حرفشو معنی پیدا کنه. اینجا یه دعوای مهمی تو همین پیش سقراطیان هست. من فقط یه دعوا رو میگم که بعد اینا تا آخر تاریخ میمونه. یعنی دعوایی که دارم میگم اون دعوایی است که پس ببینید تا حالا چی داریم. یه مسئله خیلی مهم، مسئله اصل عالمه. من یه دفعه بذار با سرعت بیام امروز اصل عالم چیه. اصل عالم یک گفت آبه، یک گفت آتیشه، یک گفت هوا، یک گفتش نمیدونم خاکه. اون هست خاک اون یادم نیستش یه گفتن یا نه. آناکساگوراس گفت عناصر اربعه است اصل عالم. مثلا آناکسیمندر گفتش هیولاست. اینا هم تفاوت داره، یعنی یک کسی اصل عالم و مادت المواد میبینه هیولا، یعنی آناکساگوراس گفت نه عناصر اربعه، یعنی اصل عالم چهار تا است، واحد نیست، چهار تا چیزه. اتمیست ها اصل عالم رو واحدهایی میدونستن، میگفتن عالم چطور پیدا شده. این اتمیست ها با اتمیست های امروز خیلی مشترکن. میگفتن ما عالم یه واقعیت های تکی است که ما میشه گویی اتم. این اتم ها توی خلأ حضور دارن، تو خلأ اینا دارن حرکت میکنن، حرکات بی هدف، به هم میخورن و با خوردن اینا به هم دیگه اشیا شکل میگیره و این اشیا که ما داریم میبینیم همشون از اتم ها درست شدن. کاملا توضیح و دقت کنید کاملا ماتریالیستیه، این ضد خداست، سازنده ای کسی وسط نیستش که بخواد چیز بکنه. خب این پس حالا این میخواستم گفتم یه دفعه بیایم گریز بزنیم برسیم به امروز ما. ببینید این اصل عالم چیست، میادش تو لاوازیه قانون بقای ماده رو رقم میزنه. ماده نه ایجاد میشود نه نابود میشود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. خدا چی؟ خدا چی؟ بعد این یه مستوی داشتیم که این تفکر غربی 4-5 مرحله داره، 3-4 تاشو رفته، یکی دو تاش مونده. یکیش این است که همین اصل لاوازیه، قانون بقای ماده. قانون بقای ماده اصل ماتریالیسمه. ماتریالیسم فلسفی دارم میگم. ماتریالیسم یعنی چی؟ یعنی عالم فقط ماده است و ماده نه ایجاد میشه نه از بین میره، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشه. معلومه؟ یعنی میخوام الان قانون ماده اینو به عنوان قانون شیمی دارم میگم، این قانون فلسفیه. وگرنه شما تو شیمی کجا میتونید همچین چیزی رو پیدا کنید؟ رفتن جلو با پیشرفت‌های همین علم تجربی، علمی که در مقابل فلسفه بود، بهش رفت جلو، رسید به قانون اصلاحش کرد، که قانون بقای ماده و انرژی. تو کتابای ما بچه بودیم اینو می‌خوندیم، نه شما تو علوم اینا داشتید یا نه؟ ما بچه بودیم قانون بقای ماده و انرژی، نه ماده و انرژی، نه ها انرژی فرق کنه با ماده هیچ جا نمیگن. انرژی مادی نیست. خب چیه؟
یه اون چیه مهمه ها.
نه تو واقعیت یه چیز واقعی عینی مشت پرکن تو الان پیدا کردن که جسم نیست، ماده به معنی جسم نبود، تو افق اتم عنصر اینا نمی گنجید، اما واقعا تو عالم اثرشو می دیدند، انرژی اینه دیگه. برای همین چیکار کردن؟ قانون اولش کردن، گفتن قانون بقای ماده و انرژی، ماده و انرژی نه نابود می شود نه ایجاد می شود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. خب اینا اومدن جلوتر کجا رسیدن؟
پنجم معنی که استاد این گفته بود اینجا نوشتمش ببینم. آها
حالا اینا شو شما حالا خبر ندارید، میخوام بعدیاش هنوز خبر ندارید، کم کم خبرش میرسه، منم خبر ندارم. این استادمون گفت من رو حتی استادم فقط دارم میگم بس نظریه اطلاعات توی فیزیک نه توی چیزا، توی اطلاعات آی تی نمیگم، نظریه اطلاعات فیزیک چی؟
بعد از کوارک،
آره بعد کوارک و اینا خیلی جدید هم هست، دارم مثلا 2000 اینا باید باشه زاده، خیلی جدیده. این چیزه که میگه که اصل واقعیت ها از جنس دانش اطلاعاته، واقعیت نهایی عالم از جنس اطلاعاته، که استادم گفتش این اطلاعاتی که نمیگن تو ادبیات فلسفه ما از جنس مثال متصله، یعنی فعلا دارن به این افق وارد میشن. از چیزایی که این ماده و انرژی زمین زده بحث انرژی تاریک، ماده تاریک، اینشو همین میدستن نیه که الان تو جهان رشد کردن به چیزایی رسیدن که نمیتونن بهش کنن ماده، نمیتونن بگن ماده نیست، انرژی نمیگن انرژی نیست. بعد یه بار چند وقت نمیدونم اینجا نوشتمش یا نه که آن چه نوشتم، اوایل قرن 21 میگفتن ماده 4% عالم پر کرده، 22% ماده تاریکه، 74% انرژی تاریکه، که ماده تاریک و انرژی تاریک احکام ماده انرژی نداره، یعنی قانون فرق ماده انرژی رفت از دین رفته صداش در نمیاره. بعد این نظر اطلاعات اومده، مطلبی که ایشون بعدش میگفتش که هستش بس افلاطون گرایی توی ریاضیات، که تو ریاضیات الان خیلی جدی اومده جلو، اگه ما که نمیرسیم که بحث مسئول افلاطون تو ریاضیات جنه خیلی جدی همین الان دیگه قائل بهش، کار مسئول میگم چیه که دیگه اگه بخوام با ادبیات فلسفه خودمون بگیم مثال منفصله معنی پنجم این است که حالا ارتباط اینا با عالم و ارتباط ماده دو چیز کشف بشه. حالا فقط خواستم یه نکته بگم، ببینید چی پنجم اونجوری من نوشتمش، آخه ربط ماده با ماورای ماده، یعنی اینا ماورای ماده هایی ان که میخشون تو علم مدرن داره محکم میشه. اینها آره میخوام نکته اینه که اصل عالم ماده بود، انرژی رو گذاشتن کنارش، همچنان داره ماتریالیسم میره جلو، ولی یکی این جریان و بعد این جریان خوب که جهان رو بگیره اون ماتریالیسم دیگه پروندهش بسته میشه کامل، یعنی حرفی که اینجا بودش گفتم فضای ارسطویی که شروع شد دیگه پروندهش بسته میشه، فضای ماورا جدی میاد وسط به عنوان یه واقعیتی که تو علم عادی نمیتونن انکارش کنن. حالا من خواستم این تیکه رو بگم، ببینید دعوا سر اینه که اصل عالم چیه؟ اصل عالم از جنس ماده است یا از یه چیز دیگه است، یا اصل عالم خداست؟ نگاه دینی اصل عالم همونه که شما میگید مبدا عالم دیگه. مبدا یعنی چی؟ مبدا عالم، شروع عالم، شروع رو ما باید کاملا توی زمان ببینیم یا شروع رو باید تو طول ببینیم؟ این ذهنیت رو گفتم من بحث این جامعه شناسی رو خوندم اینو برای خودم پررنگ شده، وگرنه اصلا هیچ وقت من اینجوری بحث نمی‌کردم. خب پس یه مسئله خیلی مهم تو فلسفه اصل عالمه، ماده عالمه، که ماده عالم باید تو فلسفه بحث شه. حالا ما می‌ریم فراز و فرودهاشو توی تاریخ فلسفه می‌ریم جلو. یه مسئله دیگه که دور از یونان باستان شروع شده، ارسطو هم خوب گزارش کرده، مسئله حرکته. مسئله حرکت توی یونان باستان دو طرف داره، یکی داریم پارمنیدوس، این طرف هم هراکلیتوسه. هراکلیتوس همونه که میگفت اصل عالم آتشه، پارمنیدوس، این پارمنیدوس رو میگن وحدت وجودی، این عالم رو یک واحد میدونه، کل واقعیت رو فقط یک واحد میدونه، یک واحد هم چه وحدت وجود دیگه، یعنی چی نیست، کسره. بعد این به شدت مخالف کثرت حرکته، بحث تو کابلستون خواستید برید بخونید واقعا مرادش چی بوده. مثلا واحد پارمنیدسی، مثلا تو کتاب میگن واحد پارمنیدسی یه واحد فیزیکی مادیه یا یه افق ماورایی داشته پارمنیدس. اینا محل بحثه، این قالب گزارشی که از پارمنیدس الان میگن این واحد رو فیزیکی میگیرند، یعنی انگار عالم یک واحد یک پارچه چیزی. منتها حالا این تیکه وحدت و کثرتش بحثاش من لااقل چیز چنگی به دل نمیزد. اونش که خیلی بحث برانگیزه بحث حرکت و سکون یا ثبات. این از دعواهای بسیار مهم تاریخ فلسفه است. ارسطو پرونده این دعوا رو یه جوری میبنده که تا کانت پرونده همینجور بسته میمونه، کانت هم نمیتونه پرونده رو باز کنه. هگل میاد پرونده رو اونوری باز میکنه. برای از که گفتم من هگل خیلی مهمه. ببینید مال و همین الان این جلسه من فقط این یه مسئله رو توضیح میدم، دیگه نمیام یک فقط اونجا وایسم. دعوای پارمنیدس و هراکلیتوس توی حرکت و بعد اینکه ارسطو کجا رو بست که بعد چیز میشه. مسئله اینه که پارمنیدس میگفت که اصلا حرکت محاله. چرا حرکت محاله؟ خود پارمنیدس استدلال فلسفی داره. پارمنیدس شاگرد داره به اسم زنون. این زنون این بحث فلسفی اینو تبدیل کرده به معماهایی که این معماش تو کتابای ریاضی من یادم بچه بودم این معماهای ریاضی میخوندی، معماهای زنون میخوندی، کاملا سر کار می‌رفتیم بلد هم نبودیم پاسخ بدیم. واقعا مسئله ایه که او تو اول تاریخ رو انداخته. حالا میگم ارسطو پاسخ میده، آیا پاسخ ارسطو قابل قبول باشه یا نه هنوز جای بحث داره. ولی انصافا هم ارسطو پاسخای جانانه‌ای داده، یعنی ما گفتیم این داره این کارو میکنه، ولی بیخود یک کسی نمیشه مسیر تاریخ رو عوض کنه. ببینید هراکلیتوس میگه آقا عالم دائما در حال حرکت، هیچ چیزی هیچ لحظه ثابت نیست. این جمله معروف مال هراکلیتوسه که میگه که شما در یک رودخانه دوبار نمیتونی شنا کنی، چون این هر لحظه داره عوض میشه و عالم همه چیزش دائما در حال تغییره. پارمنیدس گفت حرکت محاله. چرا محاله؟ استدلال ساده ترین ساده شده شده من میگم
استاد باشه میگم چطور از بحث اصل عالم رفت حرکت؟
من دارم میگم مسئله هایی که
مسئله هایی که پیش رونه
این اصل عالم چیست بلافاصله با حرکت گره میخوره. خلاصه با حرکت ها ما با اینجا رسیدیم. اصلا حرکت تو عالم رخ میده یا رخ نمیده؟ به این معنی اصل عالم به حرکت گره میخوره. خلاصه شما دائما حرکت میبینی که میگی اصل چیز دیگه است دیگه. اگه تو موقف پارمنیدسی باشی اصل عالم همینه که هست. بگه همینه که هست نه اینکه حست میگه، چون حست کلا خطا میکنه. پارمنیدس نظرش که حس ذاتا خطا کاره. عقل فقط میفهمه و عقل هم فقط وحدت میفهمه و عالم چیز کان الله ولم یکن له معه شیء و الان کما کان هیچ خبر دیگه نیست. حالا الله نمیگه، میخوام اگه خیلی افرادش بکنیم این میشه که اصلا حرکت محاله. استدلال عقلی میاره بین عقل و حس کدوم اصیل تره؟ عقل اصیل تره. کلی بحث داره پارمنیدس این، عقل حرف اصلی رو میزنه. بعد عقل میگه که حرکت محاله. چرا محاله؟ چون شما هر حرکتی در نظر بگیرید میگید این الف اومد ب شد، حرکت تغییر دیگه، یه الفی داره میشه ب میشه. میگه حرکت مستلزم تناقضه. چرا؟ چون شما تو نقطه ب الف داری یا نه؟
نه
نداری. یعنی نه الف، نقیض الف. تو نقطه الف ب داری یا نداری؟ بازم نداری، پس نقیض ب. یعنی قبول حرکت مستلزم قبول دو تا تناقضه. الف شد نقیض الف، نقیض ب شد ب. یعنی الف نقیض چیزی؟ اصلا اگه حرکت یعنی قبول تناقض و حرکت محاله. حرکت توهم ماست. حالا توهم ها کجا در مورد کل بحث میکنه؟ خب چیه توهم اینا؟ معلوم شد این طرف؟
نه
معلوم نشد؟ ببینید شما میگی مثلا دانه سیب شد درخت سیب، بابا مثال بگم میگی تو دانه سیب درخت سیب داری؟ پس در مورد دانه سیب نه درخت سیب صادقه. تو اونجا هم این دانه سیب رو که دیگه نداری، پس اینجا هم نه دانه سیب صادقه. پس وقتی شما میگی حرکت رخ داد، یعنی پذیرفته ای که نه دانه سیب دانه سیب شد نه دانه سیب و نه درخت سیب شد درخت سیب.
یعنی یه چیزی تبدیل به نقیض خودش،
یعنی تناقض دیگه. اصلا این و نقیضش، میگه اصلا حرکت با قبول تناقض فقط فرض داره.
نقیر
حالا تضاداری هر روز بعدی در مورد بریم حلش فعلا اشکالشو بگم سر کاری فعلا مثال های زنون مثال قشنگ میگن مقال چه
در موضوع جامعه شناختی الان معماهای زنونی که گفتین داشت
نگفتن معماهاش
حالا نه میخوام بگم که یه دوره‌ای بودش همین معما تعریف کردن یه دفعه یه جمع فامیل و سر کار بودش مثلا برای یه ساعت بچه‌ها هم همش این فکر کنیم ولی میخوام بگم الان هم چیزی اصلا دیگه نیست
شو بیانداز ببین میشه سر کار داشتن معماشو درست طراحی کن متناسب با سن بله سنا بالا رفته معمای این سن قوی‌تر از معمای سن
نه همه بچه‌ها رو دارم میگم
بچه‌ها رو میشه شو ما یه جنده خدا هستش که چیزه میره توی جمعی بچه‌ها گوشی‌هاشون می‌ذارن کنار برخی اینقدر توانایی دارن تو متناسب با این آدم باید جذبش کنی معمای زنون رو می‌خواستم بگم زنون میگه آقا من از اینجا نمیتونم حرکت کنم برم به سمت دیوار من هم پا بشم میرم دیگه
این دیگه دیگه نه هیچ چیزی نمیتونه به اینجا بره حرکت محاله به حرکت بزن من میگم من اینم دیوار یه چرا محاله چون به خاطر که اگه شما این مسیر رو طی کنی بعد نصفشو بری
راست دیگه
و اگه نصفشو بخوای بری بعد نصفشو بری و اگه نصفشو بخوای بری چقدر قابل انجسامه؟
بی
نهایت پس شما فقط این تیکه اولش رو بخواهید بری بی نهایت باید برید بی نهایت به توان بی نهایت باید عمل انجام بدید تا این مسیر رو طی کنید و شما عمرت محدوده زندگیت محدوده همه چیز محدوده من میشه و تو بی
خوب سرکاری با کیف کردی حالا دیگه این از شکمات سنگین این بیچاره کرده فلاسفه رو وقتی وارد دعواش بشه یه جز الهی تجزا دعوا سر همینه دیگه جز الهی تجزا ممکنه ممکن نیست این مبتنی برای اینکه این تازه مبتنی هم ممکن نیسته که قول فلسفه ماست این خیلی سنگینه یه اشکال دیگه این شبگاه بدونی که از باب مردم آزاری و خندیدی میگه که مسابقه خرگوش لاک پشت
میگه شبگاه این خرگوش مثلا مسافت مثلا بگو 100 متر صد این مقصده اینجا هم لاک چیزه خرگوش میگه آقا چون حالا شما خلاصه لاک پشت کن میره دیگه یه متر لاک پشت میده این جلو ارفاع میکنیم بهش کی برنده میشه؟
خرگوش
ما گیم خرگوش اصلا خرگوش به لاک پشت نمیرسه که بخواد برنده بشه چرا؟ دور هم خرگوش چون این مسافت رو که طی میکنه زمان میبره دیگه تو این زمان یه مسافتی طی میکنه من بزرگتر بکشم که واضح تر بشه مثلا خرگوش که این مسافت رو طی میکنه لاک پشت این مسافت رو طی کرده دوباره خرگوش باید این مسافت رو طی کنه تا به لاک پشت برسه دیگه لاک پشت توی فاصله این مسافت رو طی کرده و این نقطه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه برای اصلا خرگوش به لاک پشت نمیرسه که بخواد ازش یلو بزنه
اولا اینا واقعش چجوری تعریف میکنن
میاد توهمه حس خطا میکنه کلا شما تو توهماتت داری بسنی بری خب اینو فارابی چجوری حلش میکنه فارابی ارسطو واقعا خیلی فکر کرده ارسطو چجوری اینو حلش میکنه اصل اشکال هم بگم چیه اصلا ریشه اشکال کجاست که هگل به این ریشه اشکال توجه کرد اصلا ورق و برگردون این است که اساسا ما عدیبت صدرهای بگم شما بهتر میفهمید اساسا نظام عالمی که ما توش به سر میبریم حرکت جوهری برش حاکمه یعنی عیناً آن به آن در حال تغییره از اون طرف اساساً عرصه معرفت عرصه ثباته معرفت بدون ثبات فرض نداره معلومه دیگه یعنی شما اساساً معرفت یعنی یه چیزی این هست
بل...
حالا کلمه مجرد و اینا این کلمه کلاسیکه که من گفتم کلمه کلاسیک چه بلای سر ما میاره نگفتم بهتون
چرا گفت ها دوباره بگیم
که گفتم دو شقی میکنیم بعد دو شقی ها رو چیز میکنیم کلمه مجرد این کلمه حالش این گفتش بگم چون بعدا زیاد من میزنم تو سر مجرد بعد حالتون گرفته میشه
علم مادی هم داریم اونجا دیروز کامپیوز یه چیزشو میخونه
علم مادی حالا نشده نشد ولی حالا هم برای من بفرستیدم چی بوده این شاید این که مجرد هم از اون کشکولات ببینید ما یه مادی داشتیم
فلاسفه یه شاهکار مهمی انجام دادن، پی بردن که امر غیر مادی واقعی داره، واقعیت فقط مادی نیست. اشتباهی کردن اینش گوشه مجرد، بعد هی شما داری احکام مجرد حرف میزنی، کشکول محضه، همه چی توش پیدا میشه. از جمله چیزی که شما به عنوان مجرد میشناسید تو فلسفه راحت میگن، وقتی مچشون رو بگیری بیچاره میشن، به نظر من خدا مجرد، فرشته ها مجرد، عقول تا اینجاش راحت مجرد، مثال عالم مثال مجرده. همه کم کم داریم، نه آقا ما دو جور مجرد داریم، یه مجرد عقوله یه مجرد مثال. تو عدد فرضیه هم راهنمایی میشید میفهمید، ولی یعنی خب هم خود رو فهمید دو جوره. حالا بذار من برم جلو. کلیات یعنی مفاهیم کلی مجرده، اصلا تصورات مجرده. حالا انصافا خدا تو مقوله بندی عالم با تصورات تو یه جا قرار میگیره. توهمات تصورهای خیالی وهمی مجرده، یعنی خدا رو با وهمیات یه جا گذاشتی، به خدا توهین نکردید. نه مفهوم غیر از خود وجوده،
اصلا خود واقعیت وجود،
خود واقعیت وجود. خب هم میدونم، من که دارم میگم گیر دادم به شما،
نه میخوام
بگم آقا اینجا کشکوله، من اینو میخوام، نمیخوام بگم نیستن، همشون واقعی هن، همه اینا واقعیتی دارن به ازای خودشون، همشون هم واقعیتشون در این مشترکه که مادی نیستن. اما چرا میگه مجرد؟ مثل انسان و لا انسان، یادتون انسان لا انسان گفتم دیگه، چرا با احکام لا انسان میخوام صحبت کنم؟ آقا بچه مشترکه سبزی یعنی رنگ سبز، 30 سانتی و قورباغه و عدم و چی بگم من دیگه، بچه مشترکه اینا رو من بگو. آقا فقط توی مشترکن که انسان نیستن دیگه، هیچ اشتراکی ندارن، بی خود دوبال بچه مشترک برشون نگرد.
وقتی اسمو
عوض کنیم
چیز دیگه بذاریم غیر لا انسان
وقت... آه همچنین دوبال احکام مجرداتی، احکام اینا احکام مجرد، احکام مجرد نداریم که احکام
دعوی لفظ
نیست، دعوی لفظ نیست، دعوی جدیه. من ثمره براش مترتب بکنم، ثمره براش مترتب بکنم، کلی فلسفه زدن سرمز خودشون چیزی صحبت کنم در اصل کلی سعی،
کلی
سعی وجود داره. چرا؟ چرا ریشه بحثیه؟ چرا؟ چون کل اصلا واقعیت مسابقه وجوده، وجود هم مسابقه با تشخصه، برای مفاهیم کلی وجود دارن این تشخصن، برای مفاهیم کلی که هویتشون این است که لا یستقو علی الکسرین لا ینطبق علی واحد، تشخص دارن. متناقض بگیم واضح، یعنی چیزی که اساسا اختزاش این است که شخص نباشه شخص داره. چرا؟ چون داریم حکم مجرد میگیم، مجرد هم بردیم تو زیل وجود، وجود هم حالا فقط از حکم مردم آزاری بود بگذاریم این بحثا، این هدف مردم آزاریه،
هدف بحثیه.
فقط اینو خواستم بگم، خواستم بگم کلمه مجرد نه، این مدارش حساسیت دارم. بخوام یعنی بخوام
مجردی که ثبات داره دیگه، یا شما این حرکت تو مجردات هم داره.
آخه مجرد من مجرد کی گفته ثبات داره؟ فرشته ها ثابت هنیش تکون نمیخوان از جاشون. اصلا مثال متصل
بزن همون حرکت
قوه فعل، ها حرکت قوه فعل. خب بذارید کم کم به ریشه کلمه قوه فعل ها برسیم، اصلا کلا شکاک میشید، البته بیدید میرید بیرون. من خواهم به کلمات برسم، فعلا صبر کنید. آها اینو ارسطو چجوری حلش کرد که الان شما گفتید؟ ارسطو شاهکار کرده واقعا. من داشتم ریشه مشکل میگفتم، ریشه مشکل این است که عرصه ذهن عرصه ثابتاته، گزاره صادق حتما ثابته. ببین یعنی شما بگو مثلا سوزنچی در کلاس در دقیقه مثلا فلان چی در کلاس در ایستاده است، یک گزاره در روی متن واقع، این گزاره تا ابد عوض نمیشه. چون چی؟ حالا غیر ما باشه، من فعلا نمیخوام دلیلشو بحث کنم، بله فعلا نمیخوام دلیلش بحث کنم، نکته رو میخوام توجه کنید. حوزه ذهن حوزه‌ایه که اقتضاش ثباته، یعنی من هزارم تکون بخورم اون گزاره تکون نمیخوره، معلومه دیگه. حوزه واقعیت مخصوصا واقعیت که ما باش سر کار داریم، واقعیت مادی طبق مبنای ملاحظه اختزاش ذاتش حرکته. حالا شما میخوای با امری که ذاتش ثابته، امری که ذاتش حرکته توضیح بدی،
بیچاره میشی، بدبخت میشی، میره به کاره فلازایی میزنه سر من خودشون کلی میرن این برن. راه حلی که ارسطو طراحی کرد که فوق‌العاده است، راه حلش، راه حلش که هم قوه و فعله، همه تو میدونید چیه، میگه آقا اینجا الف بلقوه، ب بلقوه است، این ب بلفعله، دیگه راه حل ارسطو اینه، برای امر بلقوه به امر بلفعل خودش رو الان ذهن رو سیب کنه. اما اصل راه حلش چیه که گفتم الگویی است که تا هگل این الگو ثابت بود توی ما شرق و غرب، یعنی ملا صدر هم همین الگو داره، علاوه میگه حرکت جوهری، الگو این است که همه متحرکا رو ثابتش میکنه، مدار ثابته، معرفت اصلا ثباته، همه رو نگه میداریم، وقتی نگه داشتیم مشکل شما حل میشه. میگه آقا این بلقوه، بلقوه یعنی آه همین الان هست، اینجا هست، کو بلقوه درخت سیبه، آوردش اینجا ثابتش کردی، اینکه الگو فکری در مقابل الگو هگله. هگل میگه آقا جون اصلا معرفت رو متغیرش میکنیم، که فهم هگل من گفتم خیلی برای من سخت بود، میگه معرفت مگه میشه متغیر بشه؟ هگل اون کار عجیب غریبی کرده که البته بازم آخرش میدونم دوباره نمیتونی کار بکنی، ولی اصلا معرفت حرکت میکنه. به خیلی نامعقول آوری ماها معلومه، میگفتم مدت ها میخوندم نفهمیدم، معرفت که راه نمیره، نه معرفت که راه میره، خود معرفت حرکت میکنه. حرف هگل که اصلا فضای تفکرش کلن یه فضای دیگه است و خیلی جذابیت داره، جذابیت همینه دیگه. این حرفی که آقای فرنگستان رو بسلایی میگه اصل مسئله مسئله هگل، آقای سید محی‌الدین هاشمی که آقای میرباقی اینا، فلسفه شما فلسفه ثابته، فلسفه حساس هست ثابته، ما فلسفه شدن آوردیم، حالا فلسفه شدن تو کو؟ کاملا هگلی، سلسگان های هگلی. یعنی من میخوام بگم فکر حرکت میکنه، آقا فکر، فکر میفهمم، ما میگم آقا میفهمم حرکت میکنه، به مبادی میره، از مبادی به مقاصد میره، اینا میره، اما خود گزاره چی؟ خود گزاره هم حرکت میکنه. حالا بعدا برسیم به هگل.
منظورش چیه حرکت؟ تغییر میکنه با ماده وقتی تغییر میکنه؟
با ماده اصلا ادبیات ماده و فعل ادبیات ارسطوییه، یک جور فهم از عالمه. شما یه ادبیات دیگه داشتی در قبال این ادبیات آناکسیمنکیز چی بود؟ اتمیسته
دموکریتوس.
دموکریتوس ماده و فعل قائل نیست، قوه و فعل قائل نیست. دموکریتوس میگه عالم پر است از یه تعداد اتم و حرکت ها که دائما تو عالم هست. چرا هست؟ هستش دیگه، اینا این حرکت ها اینا رو به هم میزنه، اشیا شکل میگیره، نه ماده قوه است نه فعلیت، نه قوه و فعل ادبیاتی است که شما میپذیری این آن شد و این در این وجود داشت. کو وجود داشت؟ نشون بده ببینم. شما میگه درخت سیب تو دانش هست؟ کو؟ میگه قورباغه تو نطفه قورباغه هست؟ کو؟ کو؟ این امر بالقوه که شما ادعا میکنه ادعای شماست تو این. برای اون کسی که هیولا از همینجا شروع کرده بود،
داری فرضش میگیری برای اینکه مثلا حل کنیم
فرضیم. من نمیخوام بگم لزوما این حرف درسته ها، من معتقدم امر بالقوه واقعا وجود داره، ولی فعلا چون در این طرف وایسادم ما حرف اینا رو خوب بفهمید. اینا میگن بالقوه شما درست کردید گذاشتی تو این. کو بالقوه؟ اونی که ما اینجا داشتیم دانشی بود، درخشی بهش کو میگه بالقوه داره. بالقوه آینده رو از آینده برداشتی آورده امروز، اسمش گوشی بالقوه. کو بالقوه؟ ببین آیا مسئله رو حل کرد یا مسئله رو مخفی کرد؟ من فعلا دارم هگلی کاملا حرف میزنم.
هگل که میگه معرفت تغییر میکنه، یعنی یه معرفت جدید به وجود میاد، قبلی میره،
اصلا معرفت خودش رو عوض میکنه. حالا من دارید به هگل گفتم هگل فهمش سخته، حالا به هگل برسید. آیا هگل اصلا تونسته همین که ادعا میکنه رو عمل بکنه؟ به نظر من نه. یعنی هگل یه ادعای مطرح میکنه، وقتی میری تو خود بحر هگل میری، یعنی هگل هم دوباره رو ثابت تو بحث نیسته، ولی ادعاش این است که اصلا ذات همیشه داره عوض میشه، ذات معرفت داره. ببین اصلا من گفتم این کتاب این متعریف خوندم، گفتم به کلا شما که این که اون میگه که آقا ببینید دلیل مال ذهنه و دلیل همواره ثابته. وقتی شما میگید دو تا چهار تا همواره، یعنی هر استدلالی برای چیز میاری، استدلال کنفیکون عالم بره پایین بیاد بالا، استدلال جابجا نمیشه، معلومه دیگه. شما اگه دو تا مقدمه داشته باشی به نتیجه برسی، رسیدی دیگه، کنفیکون هم بشه استدلال عوض نمیشه.
فرض مطابق با واقع بودن و صادق بودن.
آره به فرض آره دیگه. دلیل اختزاش ثباته. اما اونی که تو عالم خارجی علته. عالم خارج دعوات علیه. علت ها مخصوصا بر مبنای حرکت جاری دائما اصلا علت میره معلول میاد داره عرصش عرصه تغییر محضه. ما تو فلسفه چیکار کردیم؟ ما علت رو به دلیل برگردوندیم، علت رو ثابتش میکنیم، معلول هم ثابت میکنیم، رابطه علت معلول هم ثابت میکنیم. میگفتم اون سبکی که ارسطو فلسفه روش بنا کرده اینجور. کان هگل چی میگه؟ میگه من دلیل رو به علت برمیگردونم. ذهن ما اصلا میگه مرز ما الان کاملا به خودمون مرز دلیل و علت واضحه دیگه. علت مال عالم خارجه، دلیل مال عالم ذهن. ادبیات ارسطویی که ما داریم اینه دیگه. اصلا به نظر ادبیات عاقلانه اینه، عالم ارسطویی اینه، اصلا غیر از این نیست. ولی ارسطو میگه قایم چی هگل میگه دوتا یکی هست. اصلا ذهن عالم با دلیل داره کار میکنه، دلیل هم جنسش متحرکه مثل علت. حالا چه بعد میگه آقا هگل حالا فقط قاطی میکنه، اولش مدت ها قاطی میکنه تا بعد ببینیش
چی فرق داره. در یه کلمه اون که به اصطلاح بی بل قوه تو الف هستش، حل شدنش تو تفکر صدرایی حل میشه که مثلا
اصلا حل میشه یا نه حل نمیشه. این معضل من که حل نشده مسئله حرکت. ولی میخوام بگم که فقط نکته من اینه اون ریشه راه حل رو ببینیم. مثلا خود مولا صدرا میگه از جایی که گیر بکنه تو فاز صدرایی، آه حرکت جوهری خلاصه اشکال ابن سینا دیگه. موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ جالبه تو قبل اینکه دوستان اون در آورده من دیدم خودم، یعنی خودم در نیاره که دوستان در آورده دیدم، یه جای اسفار دفاع میکنه محکم موضوع حرکت وجوده که الان این قول تیف صدر یا رایجه وجود سیال داریم که این وجود است که تو تمام مراتب وحدت رو برقرار میکنه. یه قوله. یه جای دیگه محکم دفاع میکنه که ماهیته اون امر موضوع حرکت که تو کل حرکت باقی است ماهیته. یه جای دیگه بحث میکنه خب آخرش چی شد؟ خلاصه یه چیزی باقی است یا نیست؟ ذهن بدون ثبات نمیتونه چی قبول کنه. تو میگه حرکت جوهر، اشکال ابن سینا به حرکت جوهری بود دیگه. گفت تو که جوهر عوض شد از کدوم که این همونه؟ جوهر رفت، ذات رفت، این چرا میگه همونه؟ ملاحظه کلی تقلا کرده اینو در جواب بده. به دو تا خروجی کاملا متفاوت داده. آقا معلوم ملاحظه حل کرده شد. اصلا معلوم مسئله حل شد. فعلا هدف تو کلاس مردم آزاری که کتار حاصل میشه الان. خب من برگردم به چیزمون. ببینید پس مسئله دیگه که ما داریم حرکت و ثباته. این حرکت و ثبات رو ارسطو با یه بیانی حل کرده که این بیان الان بیان مستقر تو ذهن همه ماست. من برادر بیان قابل دفاعی هم هست، نمیخوام بزنم کاملا روسترش، یه بلقوه و بلفت. اما حواستون باشه این بیان کجا اومد؟ تو چه افقی اومد؟ کجا این در اومد؟ تو عرصه اشیایی که قوه و فعل داشتن. هر وقت ما این بیان رو بزنیم مثال دانه سیب درخت سیب اینا رو میزنیم دیگه. آیا همه حرکات با این مدل میشه حل بشه؟ حرکت مکانی ایشه جا به جا بشه بل ما اینقدر دور میخوام اونجایی که ذهن ما گفتم جد قبلی یه بحث کلاسی یه جایی حل میشه میکشینیم همه بحثا رو میخوایم با اون حلش کنیم. نگفتم نه آقا یکی از کارکرت های ذهن ما این است که توی افق یه معضلی رو حلش میکنه اینقدر جوگیر میشه اینو میاد همه جا رو میخواد با این حلش کنه بعد جای دیگه زمین میخوره. آیا اینکه حرکت فقط در گروه تغییر قوه فعله جنسش پاسخ مسئلهش تو حرکت کیفی بود یا کمی بود؟ این مثال رو اگه من کمی میزدم میشود اصلا این مثال رو جا انداخت؟ حرکت کمی یعنی همین که جا بشن. ببینید من گفتم دانه سیب درخت سیب شریع الف اما سوزنچه رفت اینجا. الف همون الف هست، سوزنچه دیگه. شما یه پارمیدوز اشکال کن، من که همونم، مکانم عوض شد دیگه. تو ذهنیت عرفی عادی دارم میگم ها. الف موند. اون الفی که چیزه تو تغییری است که حرکت کیفی باشه. ما از فهم عرفی شروع میشه میره این سوالات پیش بیاد دیگه. یعنی تحول کیفی دوش داره رخ میده. دانه سی میشه درخت سی. تغییر رو میکنه به قول
رنگ تغییر میکنه.
رنگش عوض میشه. ولی شما تو حرکت کاملا کمی محض
این نقطه از اینجا بره به اینجا.
نه حالا
میخوام بگم
که
تغییر
کمی هم
مگه برای یه چیزی تغییر کرده
که کمیت
رو تغییر کرده. چی تغییر کرده؟ شما حرکت مکانی محض در نظر بگیر. آیا میشه تصور کرد یا نه؟ میدونم به لحاظ فلسفی میشه مناقشه کرد توشا. ولی فعلا عرف ما اینو مثلا این آ رفت اونجا. یه حرکت مکانی بود، یه چیز دیگری شد اونجا رسید. یا نه همین ماجیک از اینجا رفت
در مقایسه با سیب و دانه نه که این تغییر
نکرد. یعنی این اومد تو حرکت مکانی چه چیزی؟ آیا لزوما باید با عدد قوه و فعل حرکت مکانی رو شرح بدیم؟ که فضای ارسطو به بعد همینه، ما حرکت رو فقط مکانی داره چه داریم؟ قوه و فعل شرح میدیم و تو حرکت مکانی گیر میکنیم. بعد یه دفعه میخوریم تو آخرت، میبینیم آخرت پر از حرکت مکانی. بعد میگیم مواد جسمانی منکر بشه. دعوا اینجا شروع شد دیگه، مواد جسمانی چرا منکره؟ چون حرکت مکانی داره توش. حرکت مکانی داریم تو بهش نداریم. حرکت تو بهش نداریم. آخه انصافا حرکت تو بهش. این شما خلاصه میری یه سیب بخوری یا نمیری سیب بخوری؟ سیب همش خورده شده است از اول. من انصافا میرم سیب پیدا کنم میخورم. بهش هر چقدر شما برهم یه گوش نمیدم. تونستم منظورم برسونم؟ نکته اینه آقا حرکت قوه و فعل مال یه مادی مهمی از حرکت بود. هیچ مشکل من باهاش مشکل ندارم. اما اینکه حرکت لزوما یعنی تبدیل قوه به فعل، از اول کلام تو حرکت مکانی شرحش بده برای من. تبیین کن که حرکت مکانی لزوما قوه به فعله. بله ما چون این مبنای کلاسیک گرفتیم میگیم این قابلیت در اونجا بودن رو داشت، حالا در اونجا بودنش به فعلیت رسید. آقا قابلیت که شما بودی تو شی موجوده، واقعا شما الان ژنتیک بذاری میتونی بگی آقا دانه سیب یه ژن‌هایی داره که میشه درخت سیب، میتونی قوه رو نشون بدی توی متن واقعیت. اما انصافا این قابلیت همونه قوه و فعله. تو نه اشکال رو برسونم از کار رو بدی دارم میکنم. آقا تاریخ فلسفه بگم ولی دارم همش رو بشین ذهن شما به هم میزنه.
ثابت مناسب رو حرکت رو تغییر تدریجی میدونه، صرفا قوه بشه.
میدونم تغییر تدریجی چگونه ممکن است. اشکال پارمندوس حل کنید. ارسطو با قوه و فعل مده اشکال پارمندوس حل کنه. تغییر تدریجی که همه از اول قبل پارمندوس هم میگن تغییر تدریجی. آ تغییر تدریجی یعنی چی؟ ارسطو گفت در گروه تبدیل قوه به فعل. من میخوام این حرف ارسطو یه جا مسئله رو حل میکنه، آدم یه نفسی میکشه. ولی معلوم نیستش که کل حرکت رو حل کرده باشه. و وقتی ما اینجا وای میسته میگه ما حتما باید عالم مجردات عالم قوه و فعل نیست. خب نباشه. کی گفته حالا که مجرد غیر مادی دیگه نباشه؟ برای شما این گیر که کردن تو این فضا اومدن شما عالم مثال منفصل دارید. عالم مثال منفصل شما اندازه داره، بعد داره. انصافا اگه یه دستبندی معقول باشه این عالم مثال منفصل و عالم مادی بیشتر کنار همه یا عالم مثال منفصل و خدا؟ منظور معلومه؟
بینی؟ من همش میگم برزخ دیگه.
نه کدوم؟ نه بین مادی و مجرد تازه عقل برزخ این دوتا هست. من بگم اساساً اصلا عالم مثال منفصل به شدت منزه خدا ازش، همونقدر که از عالم ماده منزه. یعنی خیلی عالم از جنس عالم ماست. شما اینجوری باید میگفتی، میگفتی اشیایی که صورت دارن اشیایی که صورت ندارن. اگه ما تقسیم اولیه میخواستیم بکنیم، مثلا چون حرکت معرفتمون از اینجا بود گفتیم مجرد دنبال یک کاسه بودن اینا هستیم. برای من حرفم اینه، میگم اگه مسئله ها رو درست بفهمید، وقتی گفتی حرکت، حرکت رو تو عرصه قوه و فعل حلش کرد. کی گفته عالم ماده یعنی عالم طبیعت؟ عالم طبیعت تمام حقیقتش قوه و فعله.
استاد این صحبتی که میفرمایید مخصوصا با مباحث الان
تو فیزیک جدید
که فلسفه کردای زبان تو فلسفه که اصلا خیلی بهش مهمتر میشه که شما لغت مجرده که گذاشتی و همه رو شما یک کاسه کردی اصلا تو
طول
تاریخ
میتونه
حالا شما
دارید مثالا رو میزنید. نه اون اشکال نمیشه، بخاطر اینکه شما خیلی وقتا تعین معنای شما به کلمه میدید. کلمه موجود تو سنت اسلامی اولش بارش اصلا بار موجود ما نبوده. موجود یعنی آنچه یافت شد و کاملا مساوی شده و محسوس. برای توی صحیفه سجادی یه جمله داری لم تکن چیز فتکون موجودن،
کلمه موجود از خدا سلب شده، اینه که ضد فلسفه به این تناسب میتونن بکنن، نمیکنن. اگه بدونن این هستش حتی تناسب کنن. میگه لم تکن چیشی فتکون موجودن، میگه تو محسوس نیستی، چی نیستی که موجود باشی.
فلسفه میگه
موجود که الان شما دارید میفهمید، موجود چی میفهمید؟ اصلا مقید به مدرک حسی نیست. یعنی معنای موجود تو فلسفه تعینی پیدا کرده با بحث فلسفی که به اون چیز برایش بحث زبانی نمیتونه بگه آقا کلمه مجرد اصلا ما آوردیمش، ما مجرد اومدیم یه تعین فلسفی بهش دادیم از جهت ذاتی. مثلا من که گفتم تو فلسفه فیزیک جدید اگه بریم نه حرکت تو الان پیدا کرد اصلا قوه فعلی نیست، و ما چون وایس این تو افق قوه فعل نمیتونیم با اونو گفتگو کنیم، حرف نمیزنیم، چون از اول هم گفتیم همه چی حرکت قوه فعله. شما دلیلی که برای حرکت قوه فعل است آوردی مدعات شامل میشه یا نه؟ تو افقی از واقعیت، افقی از اشکال، پاسخ ارسطو پاسخ خوبی بود. اما همه واقعیت ها از اینجور، همه حرکت ها از جنس این حرکت بود که پاسخ ارسطو رو تو همه حرکت ها به کار بگیریم، یا ما حرکت مکانی محض کاملا برای ما قابل تصوره. یه شیئی از یه مکانی به مکان دیگه تغییر کنه، هیچ تغییر دیگه نکنه، فقط ابعاد فیزیکیش عوض بشه و این قوافه نداره توش. یعنی اگه من بگی اینه میدونی که کاری که ما داره تو فلسفه تو جای مختلف میکنیم، کلمات رو انقدر بیمحتواش میکنیم شامل همه چی بشه، انقدر بیمحتوا میکنیم، یعنی نقیضش رو توش میاریم. کلمه قوه برای اینجور کلمه این بله سرش اومده، قوه رو یکم مثل خود کلمه وجود اینجوریه دیگه، کلمه وجود انقدر بسطش دادیم عدم هم وجودش کردیم، ماهیت هم موجودش کردیم. باگه بگیم ماهیت لا موجوده ولا معدومه، اما بگیم ماهیت مگه میشه همه چی موجود دارن دیگه. یعنی اون کلماتی است که انقدر بحث پیدا میکنه خود محتواش گرفته میشه، بنابراین اون جایی که داره بحث میکنه غیر از اون عرصه کاملشه. خب ببخشید وقتی من فکر کنم تموم شد، من جلسه بعد، من این جلسه چی؟ من جلسه بعد انشاءالله قصدم این است که یعنی من اینجا پیش سقراطیان دوتا مسئله اصلیشون رو گفتم، دیگه نمیدونم پیش سقراطیان بگم، شاید یه اشاره مختصری به سوفسطائی ها بکنم و بعد میرم سراغ سقراط افلاطون. سقراط افلاطون، ببینید این تیکره حالا قبل از چیز بگم ذهنیت داشته باشید، سقراط حرف میزده کتاب ننوشته، دو تا شاگرد داره، یکیش افلاطونه، یکی شوک شاگرد داره که مطالبش رو نوشتن، یکی دیگه اسمش یادم رفته. اون یکی آدم ضعیفی بوده، برای این چون آدم عمیقی نبوده قابل اعتماد نیست گزارش رو بده. افلاطون آدم به فهم عمیقی بوده، اما بعدش اینه که افلاطون تمام کتابای خودشو به صورت نمایشنامه نوشته، شخصیت اصلی نمایشنامه سقراطه. به همین این سقراطی که این داره میگه سقراطی که خودش درست کرده یا سقراط واقعیه؟ وقتی که دارم میگن این در واقع تیفی داشته، یعنی اول خود سقراط بوده بعدن شده سقراط افلاطون. برای خود شخص سقراط به شدت شخص مبهمیه، ولی ما با اون سقراط خیلی کار نداریم، ما با افلاطون کار داریم و سقراط هم کار داریم، سقراطی که افلاطون شرح میده. برای من باید اشاره باشه، من میرم سراغ افلاطون و چند تا حرف مهم افلاطون که تو فضای تفکر اومده جلو و مثل اینا سوالای مهمی داره میذاره رو مطرح میکنم که انشاءالله بریم جلو بقیه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب همین
سری
که شما فرمودید کتاب
آقا این
استاد شما خودتون استاد تو همین کتاب جورج
استاد تو همین این سری